جلی دوران کول لپاره احمد شکفر احمدی لتا سره ده.
تشکر از شما آقای مراد. سلام، ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. با دومین مجله خبری امروز سشن، امروز شنبه 13 سنبله 1389 برابر با 4 سپتامبر سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امیدی که صبح خوش را آغاز کرده باشید، من احمد جعفر احمدی دومین مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز می کنم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیدارش از ولایت قندهار گفته است که استراتژی جنگ علیه تروریسم در این ولایت مؤثر واقع شده است. رابرت گیتس دیروز از ولایت قندهار دیدار کرد و با نیروهای آمریکایی مستقر در آن ولایت ملاقات نمود. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شیوه جدید جنگی را در این کشور در پیش گرفته است. گفته شده جنرال دیوید پتریس در تلاش است گزارش هایی را که گویا طالبان در این جنگ دست بالای دارند نادرست ثابت کند. شاروالی کابل میگوید کار دور ساختن موانع کانکریتی از روی جاده ها و یا هم تنظیم آن با کندی به پیش می رود. سنگین بودن موانع کانکریتی و نبود امکانات لازم برای انتقال آن سبب شده تطبیق این برنامه کند به پیش برود. جامعه بین المللی حملات بمی خونین هفته جاری در پاکستان را محکوم کرده است. در حملات تروریستی دیروز در مناطق مختلف این کشور بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از اسرائیل و فلسطین خواست موانعی را از سر راه صلح بردارند. هیلری کلینتون که یک روز پس از مذاکرات دور تازه میان اسرائیل و فلسطین صحبت میکرد گفت برای رسیدن به یک توافق، مذاکرات تازه میان دو کشور ممکن برای مدت طولانی آخرین فرصت باشد. مقامات در تاجیکستان میگویند در حمله انتحاری که دیروز در داخل یک مرکز پلیس در شهر خوجند صورت گرفت، دو افسر پلیس کشته شدند و 25 نفر دیگر زخم برداشتند. شمار تلفات ناشی از آتش سوزی در جنوب روسیه به 8 تن رسیده است. در این آتش سوزی در منطقه ولگوگراد روسیه حدود 500 ساختمان حریق شده است. با دنبال وقوع زلزله به مقیاس 7.1 درجه ریشتر در زیلاند جدید، حالت اضطرار در این کشور اعلام شده است. و رئیس جمهور آلبانی از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست است تا از اعلام یک جانبه استقلال کاسوو از سربستان حمایت کنند. ایالات متحده آمریکا و حدود 70 کشور دیگر استقلال کاسوو را به رسمیت شناختند. در بخشی از این مجله خبری رادیو آزادی مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. با ما باشید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان دیدارش از ولایت قندهار گفته است که استراتژی جنگ علیه تروریسم در این ولایت مؤثر واقع شده است. رابرت گیتس دیروز از ولایت قندهار دیدار کرد و با نیروهای آمریکایی در آن ولایت ملاقات نمود. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز جمعه در قندهار اظهار داشت که او در اینجا به چشم خود دید و از دیگران شنید که استراتژی آمریکا در این ولایت نارام افغانستان کارگر واقع شده است. گیتس در حالی از قرارگاه‌های آمریکایی در قندهار دیدن نمود که عملیات قوای آمریکایی در شهر قندهار و ولسوالی ژرای علیه طالبان ادامه دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما سال گذشته تصمیم گرفت که 30,000 عسکر دیگر به افغانستان می‌فرستد و این تعداد عساکر تقریبا همه به افغانستان رسیده، ولی حکومت افغانستان بر ولایت قندهار که میدان جنگ میباشد حاکمیت کامل ندارد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، قماندانان نظامی به این عقیدند که در جنگ 9 ساله افغانستان تا زمان رسیدن به پیروزی ناممکن است که در حالات قندهار دگرگونی بار نیاید، ولی با آن هم اهداف و پلانهای جنگی برای این ولایت تا حال مبهم می باشد. در ولایت قندهار طالبان مسلح در بین مردم هراس ایجاد می کنند که از حکومت افغانستان و قوای خارجی حمایت نکنند. وزیر دفاع آمریکا برای اینکه وضع قندهار را از نزدیک ببیند به این ولایت سفر کرد. اداره رئیس جمهور اوباما می خواهد در ماه دسامبر جنگ افغانستان را به طور کامل مورد غور و بررسی قرار بدهد و در این بررسی این موضوع هم مطرح خواهد بود که آیا استراتژی فعلی آمریکا در افغانستان مؤثر واقع شده است یا نه. وزیر دفاع آمریکا در کندهار به خبرنگاران گفت که از دیدن کندهار خرسند شد و به گفته او در این ولایت یک مقدار پیشرفت صورت گرفته و این پیشرفت ها رو به افزایش می باشد. اما او افزود همه می دانند که کار هنوز پایان نیافته است. وزیر دفاع آمریکا بعداً به ولسوالی جرای رفته و در راه با بعضی از سربازان آمریکایی هم ملاقات نمود. قمندان قوای آمریکا در جنوب افغانستان جنرال دیوید رودریگز می گوید ولسوالی جرای در ولایت کندهار نسبت به دیگر جاها یک محل دشوار به شمار می رود. آقای گیتس به نظامیان آمریکا اشاره داشت شما در جبهه و سنگر اول جنگ قرار دارید و در این عملیات و یا کمپاین پیروزی شما نسبت به هر چیز دیگر مهمتر است. وزیر دفاع آمریکا به اساکر کشورش گفت با تاسف میگوید که روزهای دشوارتر هنوز در پیش رویان هاست و این موضوع را اساکر از همه بهتر درک میکنند. یک عسکر از آقای گیتس سوال کرد که افراد مسلح در قلمرو پاکستان پنهان شدند، چرا قوای آمریکا در آنجا عملیات انجام نمیدهند؟ آقای گیتس در پاسخ گفت به عقیده او امکان دخالت مستقیم آمریکا در پاکستان کم است و افزود همه می دانند که پنهان شدن افراد مسلح در آن سوی سرحدات یک مشکل بزرگ می باشد، اما هدف مشترک آمریکا و پاکستان این است که جاهای پنهان شدن افراد مسلح در پاکستان نابود شوند. آقای گیتس افزود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در پاکستان عملیات قوای پاکستانی علیه شورشگران در این کشور شاید تا حد تأخیر شود. قمندان قوای آمریکا در کندهار جنرال رودریگز گفت که قوای آمریکا و افغان قبل از ماه دسامبر پیشرفت در این ولایت خواهند داشت و افزود این پیشرفت تدریجی خواهد بود و به مرور زمان تهدیدهای مسلحانه به افغانها کمتر خواهد شد و به این ترتیب در شوراهای محلی هم نفوذ زورمندان کاهش خواهد یافت.
شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است استراتژی جنگ علیه تروریسم در ولایت قندهار مؤثر واقع شده است. این ادعا در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور کرزی در این روزها به شدت از استراتژی جنگ علیه تروریسم در افغانستان انتقاد کرده و در دیدار با مقامات آمریکایی خواهان تغییر در این استراتژی شده و گفته است مبارزه علیه تروریسم نباید در دهات افغانستان انجام شود، بلکه به گفته وی این جنگ باید در آن سوی مرزهای افغانستان صورت گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شاروالی کابل میگوید کار دور ساختن موانع کانکریتی از روی جاده ها و یا هم تنظیم آن به کندی به پیش می رود. سنگین بودن موانع کانکریتی و نبود امکانات لازم برای انتقال آن سبب شده این برنامه دچار کندی شود. محمد یونس نونده شاروال کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف آنان از اجرای این برنامه تضعیف نمودن سیستم امنیتی ادارات نیست، بلکه می خواهند موانع کانکریتی را طور جابجا کنند که هم جاده ها برای مردم باز باشد و هم امنیت ادارات و سفارتخانه ها در معرض خطر قرار نگیرد. در همین مورد با شاروال کابل صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که این برنامه چگونه به پیش می رود.
خوشبختانه به ارتباط پیشرفت‌های بسیار خوبی را ما داریم. فعلا ما از جاهایی که کمتر معضله داره و ادارات دولتی است که اونایی را درک میکنن که حکم مقام ریاست جمهوری در رابطه وجود داره و همچنان اعلامی مشترک شاروالی کابل و وزارت محترم داخل است، ما اینا را شروع کردیم. ای که در بعضی موارد هنوز باقی مانده، علتش مشکلاتی نبوده که پیش روی ما باشه. یکی یعنی موانع کانکریتی بسیار زیاد کلان و وزنین است، بنابر کمبود کرن و بعضی امکانات انتقال مسائل یک کمی کار ما به کندی پیش میره. علاوه بر امکانات خود ما داشتیم، قماندانی ایسف دو اراده کرن 40 تن در اختیار ما قرار دادن و گفتن که تا ختم پروگرامتان شما میتونین از استفاده بکنید. خوشبختانه کار بسیار خوب پیش میره.
آقای نوندش، طوری که شما هم اشاره کردین هنوز هم موانع کانکریتی در دور و اطراف تعداد زیاد از سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی و حتی ادارات دولتی افغانستان وجود داره. آیا شما قادر هستین این موانع کانکریتی را هم دور بسازین یا خیر؟
البته منظور ما از این برنامه این نیست که امو سیستم پروتکشن و دفاع یا تدابیر امنیتی ادارات و مؤسسات تضعیف بکنیم. ما منتها کوشش میکنیم که اونا را طوری جا بجا بکنیم که از یک طرف پیاده روا و سرکار را باز بکنیم و از طرف دیگه امو تدابیر امنیتی که ادارات و مؤسسات گرفته او را تضعیف نکنند. ما با نماینده های از بخش نظامی ایساف و اینا جلساتی داشتیم و انشاءالله بعد از این در نظر است که به اشتراک وزارت محترم امور خارجه ما سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی رو دعوت خواد کردیم با اونا بشینیم و تفاهم بکنیم و ما توضیح بکنیم که ما به چه شکل میخواییم حرکت بکنیم.
بله.
ما امیدوار هستم که یک تعداد زیاد نمایندگی های خارجی هم در حمایت از این پروگرام ما قرار دارن.
آقای نوندیش، شما با استفاده از کدام شیوه ها در نظر دارین که هم جاده های که فعلا برای آبرین مسدود است او را برای مردم باز بکنین و هم امنیت ادارات خارجی و داخلی تامین شود؟
مثلا تا به حال که ما با ادارات دولتی خود را در ارتباط کار میکردیم با میکنیم، بعضا ادارات یک قسمت زیاد سرک حتی در بعضی موارد بیشتر از پیاده رو رفته بودن و سرک ها را گرفته بودن. ما بر از اونا یک جا با کمک متخصصین وزارت محترم امور داخله ما بر از اونا مشوره های را میتیم و چک ها یا دیوار های زنا در متصل یا پیوست به دیوار های اصلی خودشان جا بجا می کنیم و این مشوره های ما قابل قبول بوده برای همه ادارات ما. تا به حال اونا با کمال علاقمندی بدون از اینکه برای ما مشکل ایجاد کنند تا هنوز این مشوره ها را پذیرفتن.
خب آقای نوندیش، به طور تخمینی گفتم میتونین که این برنامه ای را که فعلا شما روی دست گرفتین ظرف چقدر مدت تکمیل خواهد شد؟
البته انتهای از این مشکل از ما پیشبینی بکنم، ولی کمتر از دو ماه بوده نمیتونه، چون ما اوقدر زیاد امکانات یعنی کرن و موترهای تیلری بسیار زیادی را در اختیار نداریم. به خاطر یک کمی ما هم اوقدر زیاد عجله نداریم، میخواییم با حوصله مندی کارت عملی بسازیم.
صحبتی بود با شاروال کابل و شنیدید که محمد یونس نوندیش میگوید کار دور ساختن موانع کانکریتی و جابجا نمودن آن در جاهای مناسب با کندی پیش می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:42 دقیقه صبح وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شیوه جدید جنگی را در این کشور در پیش گرفته است. اینکه جنرال دیوید پتریس از چه شیوه تازه در جنگ افغانستان کار میگیرد، در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
جنرال پتریس با گرفتن فرماندهی قوای آمریکا در افغانستان اسلحه ای را به کار میبرد که تا حال در مورد آن صحبت نشده بود. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس این اسلحه عملیات قوای خاص یا کماندوی آمریکا می باشد که بر اهداف معین طالبان و مخالفین مسلح هجوم میبرند و در هر عملیات ضربه جدی به مخالفین وارد میکنند. جنرال پتریس برعکس قماندان سابق آمریکا در افغانستان ارقامی را در مورد عملیات قوای خاص به خبرنگاران ارائه کرده و گفته است که در ظرف 90 روز گذشته 235 پیشتاز مخالفین در عملیات خاص کشته و یا دستگیر شدند، 1066 نفر از شورشگران از بین برده شده و 1673 نفر دیگر آنها دستگیر شدند. با اعلان این ارقام به نظر تحلیلگران جنرال پتریس می‌خواهد به مردم آمریکا نشان بدهد که اگر قوای آمریکا در افغانستان تلفات می‌دهند، طرف مقابل هم بی تلفات نیست، بلکه ضربات وارده بر آنها شدیدتر می‌باشد. جنرال پتریس که بالای دریستید قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن یک جا بود، روز جمعه به خبرنگاران گفت که در 24 ساعت گذشته قوای خاص 8 ماموریت جداگانه نظامی را بر اهداف مشخص مخالفین انجام داده و 3 نفر را که به دنبال آنها بودند دستگیر کردند. ماموریت های نظامی خاص قوای آمریکا اکنون در افغانستان به اوج خود رسیده و از ماه می تا ماه آگوست قوای خاص تقریبا 4000 ماموریت جداگانه نظامی را انجام دادند. در این عملیات ها واحد های مختلف قوای کماندو به نام های نیوی سیلز، دلتا فورس، آرمی رینجرز و گرین بیرتز اشتراک دارند. در گذشته هم از این قوا در افغانستان استفاده می شد. اما خبر نو این است که جنرال پتیاس جزئیات را در مورد آن به خبرنگاران می گوید که سابقه ندارد. بنوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنرال پتیاس می خواهد نظریات مردم و کانگرس امریکا را که روز به روز در مورد جنگ افغانستان خستگی بیشتر نشان می دهند تغییر بدهد و با آنها واضح سازد که در جنگ افغانستان پیروزی حاصل شده است. اما در حالی که جنرال امریکایی و بعضی از مقامات امریکا از انجام عملیات‌های خاص بر اهداف مشخص استقبال می‌کنند، این عمل از سوی مردم و حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی مورد تنقید قرار می‌گیرد، زیرا به گفته آنها ماموریت‌های شبانه و داخل شدن بدون اجازه در تاریکی شب به حریم خانه مردم پامال کردن ارزش‌های اجتماعی و ملی افغانستان به شمار می‌رود و انزجار را در بین مردم بیشتر می‌سازد. در ظرف یک هفته گذشته 28 سرباز آمریکایی کشته شدند که در بین مردم آمریکا هیجان را بیشتر ساخته است و نشر معلومات‌های جدید توسط جنرال پتریاس تا حد این هیجان را خاموش می‌سازد.
سید سمیع عباس بود. رسیدیم به نیمه ای برنامه، یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیدارش از ولایت قندهار گفته است که استراتژی جنگ علیه تروریسم در این ولایت مؤثر واقع شده است. رابرت گیتس دیروز از ولایت قندهار دیدار کرد و با نیروهای آمریکایی در آنجا ملاقات نمود. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شیوه جدید جنگی را در این کشور در پیش گرفته است. گفته شده جنرال دیوید پتریز در تلاش است گزارش‌هایی را که گویا طالبان در این جنگ دست بالای دارند نادرست ثابت کند. شاروالی کابل میگوید کار دور ساختن موانع کانکریتی از روی جاده ها و یا تنظیم آن به کندی به پیش می رود. سنگین بودن موانع کانکریتی و نبود امکانات لازم برای انتقال آن سبب شده تطبیق این برنامه کند به پیش برود. جامعه بین المللی حملات بمی خونین هفته جاری در پاکستان را محکوم کرده است. در حملات تروریستی دیروز در مناطق مختلف این کشور بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا دیروز از اسرائیل و فلسطین خواست موانعی را از سر راه صلح بردارند. هیلری کلینتون که یک روز پس از میزبانی دور تازه‌ای از مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین صحبت می‌کرد گفت برای رسیدن به یک توافق، مذاکرات تازه میان دو کشور ممکن برای مدت طولانی آخرین فرصت باشد. مقامات در تاجیکستان میگویند در حمله انتحاری که دیروز در داخل یک مرکز پلیس در شهر خوجند صورت گرفت، دو افسر پلیس کشته شدند و 25 نفر دیگر زخم برداشتند. ساعت 7:48 دقیقه صبح وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مقامات شورای ولایتی بغلان به خاطر توزیع ورقه‌های رای‌دهی در حوزه‌های انتخاباتی ولایت بغلان شکایت دارند. این افراد می‌گویند این اوراق به محلات کم جمعیت و ناامن ارسال شده است. از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان، بیشتر در این مورد بشنوید.
محمد رسول محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان، میگوید آنها اسنادی در دست دارند که نشان میدهد تعداد برگه‌های رای‌دهی از ساحات امن ولایت بغلان کاسته و به نقاط ناامن آن افزوده شده است. وی می‌افزاید اگر انتخابات با چنین یک برنامه دایر گردد، احتمال آن وجود دارد که یک تقلب گسترده انتخاباتی در شرف وقوع باشد.
آمادگی به یک تقلب بسیار گسترده در ولایت بغلان فعلا آمادگی امیر دارند که ببینید سایتای که در داخل شهر پل خمری کلی سایت ها ورقای رای دهیش کم شده، برعکس قلعه خوجا که اوجا مرکز طالب هست و فعلا در اوجا دولت هیچ کدام تسلط نداره، همچو دشت گبر. در دشت گبر که 2000 رای دهی داشت، او شده 4000.
و این در حال است که عده زیادی از کاندیدان نیز از کم شدن اوراق رای دهی در حوزه های انتخاباتی مناطقشان شکایت دارند. غلام محمد غبار یکی از این نامزد وکیلان است که میگوید
در چند قسمت ها مشکل بیخی زیاد داره، ما در قسمت نوبهار میگن لیسه نوبهار، در قسمت تخمینا نفری که واجد شرایط رای بده از 8-9000 رای دهنده است. در اون محل سابقا بود 3 یا 4 محل بود. هنوز هم کمبود میکرد. دیگه ورق از دیگه جای طلب میکرد.
و اما محمد کریم رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت بغلان در مورد انعدا که گویا اوراق رای دهی از محلات امن کاسته و بساحات ناامن افزوده شده است گفت:
در این رابطه ما کدام اسنادی هم پیش ما وجود نداره و من چیزی از خود گفتن نمیتونم به شما.
در 14 ولسوالی ولایت بغلان 116 کاندید که 11 تن آنان را زنان تشکیل میدهند برای احراز 8 کرسی پارلمان که سهمیه ولایت بغلان میباشد مبارزه میکنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 7:50 صبح به وقت کابل هست. تشکر از اینکه برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را میشنوید. این هم مشروع چند خبر افغانستان، منطقه و جهان. در جریان عملیات وسیع در ولسوالی کشم ولایت بدخشان برخی از مناطق این ولسوالی از حضور طالبان تصفیه شده است. صفی الله زلگی قماندان امنیه ولسوالی کشم در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات که صبح دیروز را اندازی شد با نیروهای افغان تلفات وارد نشد و مناطقی که در کنترل مخالفین بود دوباره از تصرف آنان خارج شده است. جامعه بین المللی حملات بمی خونین هفته جاری در پاکستان را محکوم کرده است. در تازه ترین مورد، یک بمبگذار انتحاری دیروز حداقل 54 تن را در شهر کویته پاکستان به قتل رساند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که به زودی حملات را بر اروپا و ایالات متحده آمریکا اجرا خواهند کرد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز این حملات را به شدت محکوم نمود. مقامات در تاجیکستان میگویند در حمله انتحاری که در داخل یک مرکز پلیس در شهر خوجند صورت گرفت، 2 افسر پلیس کشته شدند و 25 نفر دیگر زخم برداشتند. این حمله دیروز با واسطه 2 بمبگذار انتحاری سوار بر یک موتر مملو از مواد انفجاری انجام شد. محمد جان نظریوف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، اندک پس از وقوع این رویداد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
هنگام تنقید لیتنانت کلان ملیشیا محکم فایوجان کمالویچ در نتیجه گرفتن جراحات های وزنی جسمانی در بیمخان به هلاکت رسیده کارمند دیگر سرشین ملیشیا میاقوف علی جان عبداللهیش که در نزد درآمدزا خدمت می بود و کوشش داشت که اتوماشین گاز 24 را نگاه دارد به نام نشان گم شده است. احتمال زیاد هست که او نیز هلاک گردیده باشد. از روی معلومات های پیشکی در اتوماشین ترکیده 2 نفر جنایتکار قرار داشتند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از اسرائیل و فلسطین خواست موانعی را از سر راه صلح بردارند. هیلری کلینتون که یک روز پس از میزبانی دور تازه‌ای از مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین صحبت می‌کرد گفت برای رسیدن به یک توافق، مذاکرات تازه میان دو کشور ممکن برای مدت طولانی آخرین فرصت باشد. خانم کلینتون گفته است مفکوره رد این مذاکرات سوی ایران و تعهد مخالفین این گفتگوها به خاطر خشونت دلایل عمده برای اندک بودن فرصت است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر ادامه اخراج اتباع عراق از کشورهای اروپای غربی و ارسال آنان به کشورشان ابراز نگرانی کرده است. این اداره تأکید نموده که عراقیان باید تحت پوشش برنامه محافظت بین المللی قرار گیرند. این اظهارات ادرین ادوارد، سخنگوی UNHCR، 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک طیاره حامل 10 عراقی در میدان هوایی بغداد نشست کرد. آذربایجان صادرات گازش بر روسیه را دوچند خواهد ساخت. این صادرات به اساس معامله‌ای که دیروز میان شرکت انرژی دولتی آذربایجان و شرکت گازپروم روسیه صورت گرفت انجام خواهد شد. این توافقنامه در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به باکو صورت گرفت. گفته شده است که به اساس این موافقتنامه در سال 2011 میلادی آذربایجان 2 میلیارد متر مکعب گاز بر روسیه صادر خواهد کرد. شمار تلفات ناشی از آتش سوزی در جنوب روسیه به 8 تن رسیده است. مقامات اداره حالات اضطراری این کشور گفتند که 14 نفر دیگر متاثر از این آتش سوزی ها صحت یاب شدند. به اساس گزارش ها در این آتش سوزی در منطقه ولگوگراد روسیه حدود 500 ساختمان حریق شده است. بعد دنبال وقوع زلزله به مقیاس 7.1 درجه ریشتر در زیلاند جدید، حالت اضطرار در این کشور اعلام شده است. گزارش شده که در نتیجه وقوع این زلزله، خسارات زیاد به شهر کریستچارج این کشور وارد شده است. تا حال از مجروح شدن 2 تن در این رویداد گزارش شده است. ساعت 7:55 دقیقه صبح وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
حالا همکارم غفور متین مرور دارد بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دیل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان طالبان با بحران مالی مواجه می باشند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: با تحت فشار قرار دادن لابراتوارها و مسیر تدارکاتی مواد مخدر در افغانستان، شورشان طالب اکنون کمتر از نصف پول را به دست می آورند که در سال گذشته به دست آورده بودند. جنرال ریچارد میلز که قماندانی نیروهای ائتلاف را در ولایت هلمند به عهده دارد می گوید: معلومات استخباراتی را که ما به دست داریم نشان می دهد طالبان با بحران مالی مواجه هستند و شورشان محلی در ولایت هلمند اکنون کمتر از نصف مقدار پولی را که در سال گذشته از مواد مخدر به دست می آوردن به دست می آورند. به گفته جنرال ریچارد میلز، خرابی حاصل سال جاری تریاک توأم با تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر ارائه کشت بدیل نیز سبب شده تا مفاد را که شورشان طالب از مواد مخدر به دست می آوردن کم شود. نشریه دیگر اوپن دموکراسی یا دموکراسی باز در صفحه انترنتی خود زیر عنوان ایران با استراتژی نفوذ منطقوی خود نیروی تازه بخشیده است مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از آنجایی که در افغانستان آغاز آخرین بازی شکل می گیرد، ایران یک سلسله مانورهای سیاسی را برای توسعه منافعش در این کشور جنگ زده برا انداخته است. رژیم ایران امیدوار است با افزایش نفوذ منطقویش امنیت داخلی خود را استحکام ببخشد و در عین زمان قدرت خود را به نمایش بگذارد. نشریه در ادامه می نویسد: حکومت ایران در پهلوی تقویت گروه های افراطی تروریستی در منطقه و سرعت بخشیدن پروگرام های سلاح اتمی غیر مشروع خود، پلان های مداخله گرانه ایران قدیم را به صورت فعال تعقیب می نماید. در افغانستان ایران مانند پاکستان بازی دو طرفه یا دو جانبه برا انداخته است، به این معنی که از یک طرف ایران از گروه های فرقه‌ای در ائتلاف شمال که بعد از سقوط رژیم طالبان در کابل به قدرت رسیدن حمایت می نماید و از سوی دیگر بالای کابل اعمال نفوذ کرده است. نشریه اوپن دموکراسی در اخیر مقاله می نویسد: افغانستان زمان می تواند با ثبات شود که ایالات متحده امریکا و ناتو یک آشتی ملی با مفهوم را در افغانستان بیاورند تا جلو این کشور ویران شده را بگیرد که میدان بازی برای ایران، پاکستان و سایر بازیگران منطقوی و محل امن برای القاعده نشود.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان میتونین برای خواندن و شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی سر بزنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. مقامات در پاکستان میگویند در حملات تروریستی دیروز در مناطق مختلف این کشور بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. گفته شده که در این رویداد شماری از غیر نظامیان و افراد نظامی نیز هلاک شدند. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان آمده که سلسله حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی این کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد دو حمله هوایی که شام دیروز بر وزیرستان شمالی صورت گرفت 8 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. بنابر کمبود وقت نتانستیم گزارش را در این مورد پخش بکنیم. البته در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. از همراهیتان در این برنامه خبری تشکر. همکارم رضوان مراد البته در یک ساعت دیگر با شماست.
در ازیاد